أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مقام اول که در توسلیات بود تقریبا تموم شد، فقط یک تنبیه مونده تا وارد مقام دوم بشیم که دوران هم بین محضورن در تعبدیات مع وحدت الواقع است. این هم اول آخرش یک تنبیهی داره، خیلی مطلب خاصی نیست. در صحبت سر اینه که حالا دوران بین محضورن شد، مقاعد شدیم به تخییر عقلی، نه مثل میرزای ناینی تخییر تکوینی. تخییر عقلی به معنای تکوینی نگفتیم، تخییر عقلی به معنای تخییر بین وجوب و حرمت. یکیشون میشه منجز، یکی دیگه شو توش میخواید براءت جاری کنید، استصحاب، هر کاری که میخواید بکنید بکنید. ما اون یکی رو باید رها کنیم، یکیشون رو انتخاب باید بکنیم. حالا اگر یکیشون اهم بود یا محتمل الاهمیت بود، آیا باید اون انتخاب بکنیم یا اینکه نه بازم مخیریم؟ کدوم یکی از این دوتا؟ یادتون باشه یه بحثی داریم دوران هم بین تعیین و تخییر، تو بحث واجب تزاحم دوتا واجب این بحث پیش میاد که دوتا واجب که تزاحم داشتن در واجبین متزاحمین، اگر یکی اهم از دیگری بوده باشه چیه؟ اهم رو بعد اخذ کنیم. درسته؟ در واجبین متزاحمین میگه که مثلا امر ردت میشه بین نجات جان یک شخص یا یه حکم الزامی دیگه ای. من برم تو زمین فلانی که جان اینو نجات بدم یا نه از غصب اجتناب کنم؟ خب آقا اون حرام، اینم واجب. درسته اون حرام، این واجبه، این واجب خیلی اهمه. تو صد بار غصبم که شده بکن که جون یکی رو نجات بدی، درسته؟ نه این اهمه، یا محتمل الاهمیت. اصلا برو که ببینی یه وقت نکنی که داره غرق میشه، یه احتمالی پیش اومده، احتمالیه که سری برو یه سر بزن ببین کسی داره غرق میشه یا نه. کاری نکنی که بگی این غصبه، مثلا نرم تو، راضی نیست مالکش. نه، محتمل الاهمیت هم سمجه کن، به احتمالش هم شما این کار رو بکن. درسته؟ حالا این از باب دوران بین تعیین و تخییر بود، یعنی من مرددم اینجا مخیرم یا نه باید این همه رو بگیرم. وقتی که حجت مردد شد بین تخییر یا تعیین، یعنی چی؟ همین دوران بین تعیین و تخییر مردد شدم، چه حکم تخییره یا حکم تعیینه. تعیین اون اهم، پس این اهمه قطعا چیه؟ این اهمه رو قطعا شارع میخواد، حجیتش حتما هست، اینو که شما انجام بدی هیچ شکی توش نیست. درسته؟ اما این یکی که اهم نیست، این یکی شک داری که حجت الان هنوز اینو میگیره یا نمیگیره. درسته؟ چون احتمال تعیین رو میدی دیگه. اگه تأخیر باشه هر کدوم اینا رو اخذ کنی حجته، اما اگر تعیین باشه چی؟ اگر تعیین باشه فقط این حجته که اهمه، این یکی دیگه اهم نیست. وقتی اهم نیست، دوران بین تعیین و تأخیر معناش اینه که یک جا حجت متیقنه، طرف دیگه حجت مشکوکه. شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. حالا من به این بیان گفتم خدمتتون که ببینید اینجا مثل فرد متیقن و فرد مشکوک میشه کار. دوران بین تعیین و تأخیر مثل اینه که یه فرد بشه متیقن، یه فرد دیگه بشه مشکوک. احتمال میدم که اینم تأخیر بوده باشه بین اخذ بین یکی از این دو حجت، احتمالا میدم که این حجیت دیگه از حجیتش ساقط باشه. تو بحث متزاحم اینو میگفتیم، یه حجت داشتیم نجات جان پسر مولا یا نجات جان نفس محترمه، که تو این زمینه یه حجت دیگه هم داشتیم که غصب بود، حرمت غصب بود. این حجت حرمت غصب دیگه چیه؟ مشکوک شد، ساقط میشه، اونو حتما باید بری انجام بدی. درسته؟ نه، این واجبه، این متزاحم این بود. حالا تو این بحث آیا همین قاعده هست یا نه، بعضی مثل مرحوم آقای ناینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی قائل به تأخیر میشن و عدم لزوم اخذ به اهم یا محتمل الاهمیت. اما ما میگیم بعضی از اینا قائل، بعضی از عوازم مثل مرحوم صاحب کفایی و محقق عراقی نقال شدن به لزوم تقدیم اهم یا محتمل الاهمیت و اینکه بعد شما اونو بگیری. ما هم اینجا حرف مرحوم آقای آخوند و حاجی عراقی میزنیم، البته حرف حاجی عراقی یه انگلت توش هست. فقط یه نکته ای عرض بکنم قبل اینکه وارد بحث بشیم، خود این اهمیت هم یه وقت از جهت احتماله، یعنی مثلا میگیم احتمال وجود بیشتره، یه وقتی که نه اهمیت، این محتمل و اهمیت از جهت خود محتمله. مثلا هم مثالی که زدم محتمل هست چی بود؟ نجات جان یک شخص بود، اونجا یه غصبی بود، خب نجات جان یک شخص مقدمه بر حرمت غصبه. این از این. بریم سراغ نظر اول که نظر میرزا عینی این نظری که میاد میگه اول مسئله رو تو باب متزاحمین تشریح میکنه که میگه من چرا تو متزاحمین گفتم اهمو بگیر یا محتمل الاهمیه رو بگیر، اولین رو تشریح میکنه، بعد میگه اینجا این مسئله نیست، اینجا ملاک متزاحمین وجود نداره. تو متزاحمین چی میگه؟ تو متزاحمین میاد میگه در باب تزاحم این دوتا دلیل تزاحم اطلاق دارن نسبت به متعلق یکدیگر. این میگه این کار واجبه، چه شما قسم انجام بدی بیای تو اون زمین، چه نیای کارو باید داری انجام بدی. اون قسمم یا آقا من قسمم حرومم، پا تو این زمین نباید بذاری، چه نجات جان نفس محترمه این میخواد باشه چه نباشه، من همیشه قسمم درست نه تو اطلاق دارن. این اطلاقا رو بعد چیکار کنیم؟ بعد ببینیم یکشون بیفته. گاهی وقتا این دو تا متزاحمن اطلاق دارن، گاهی وقتا هم اطلاق ندارن، دلیلشون مثل اجماعه، دلیل لفظی نیست. پس متزاحمن گاهی وقتا اطلاق لفظی دارن، مثل دلیل لا تخصب، مثل دلیل امر به نجات نفس محترمه، یه وقتی اطلاق لفظی ندارن. اگه اطلاق لفظی داشته باشن، اذا کان لکل من الدلیلین المتزاحمین اطلاق لفظی، وقتی من نمیتونم هر دو تا رو نجات بدم چون قدرت بر اتیان به هر دو ندارم، نمیتونم هم غصب و امتثال کنم هم نجات نفس محترمه رو، اینجا یکی از این اطلاقین باید ساقط بشه. حالا وقتی یکی اهم شد میگن یجب الاخذ بالاهم و خلاصه اون یکی ساقط میشه. اما اگر ندونیم کدومشون اهمه، هیچ کدوم اهم نبوده باشن یا اهمیتی توشون ما نبینیم، در این فرد اطلاقا هر دو ساقط میشن، میشه ما تأخیر. اگه ما ندونیم چجوریه دوتا اطلاق ساقط میشه، میشه تأخیر. اما اگر ما بدونیم یکی اهمه، او رو میگیریم، میگیم این نفس محتمل ما رو باید بری نجات بدی، میخواد غصب بشه یا نشه، حتی تو فرض غصب هم باید بری اون رو نجات بدی، درست یا نه؟ او اطلاق میمونم، اون مال غصب ساقط میشه. تو جایی که اهمیت احد همه ما را بدیم، باز اطلاق تو ناحیه غیر اهم ساقط میشه، و اما تو ناحیه محتمل الاهمیه ما اطلاق رو میگیم نه ساقط نمیشه، شک داریم در سقوطش، اما اون یکی رو میدونیم ساقط شده، بعد بریم اخذ به اونی رو بکنیم که خلاصه محتمل الاهمیه است. اما این فرضی که اینا هر دو اطلاق داشته باشن، اما اگر اطلاق نداشته باشن دلیل لبی باشد به اجماع، اذا لم یکن للمتزاحمین اطلاق لفظی، این مکلف قدرت بر جمع بین این دوتا نداره، درست یا نه؟ پس ملاک یکی از اینا تخیرت باید ساقط بشه، ملاکش میگیم ما، چون اطلاق نداره که. اینجا دیگه میریم سراغ ملاک، نمیتونیم بگیم اطلاق ساقط بشه، اینجا میگیم ملاک یکی از این دوتا باید ساقط بشه. حالا اما اگر ما بدونیم یکیش اهمه، یا احتمال بدیم که یکی اهمه، ملاک اونی که اهمه اینجا ما چیه؟ میگیم که او ساقط نمیشه. اما اونی که ملاکش اهمیت ندارد یا محتمل الاهمیت نیست، اونو دیگه میدونیم قطعا ملاکش چیه؟ ساقط. اما اون یکی رو میگیم نه، اون ظاهرن جواز تفویت ملاکش رو من جایز نیست، شک دارم تو جواز تفویت ملاک اون یکی، لذا شک مثل دوران امرین تعیین و تأخیر باید تعیینن اون اهم یا محتمل الاهمیه رو بگیرم. این بحث تو کجا بود؟ تو باب تزاحم، درست؟ این بحث مال باب کجاست؟ تزاحم. اما تو باب دوران بین محظورن مرحوم آقای نائینی میگن این دو تا حرفی که گفتیم، چه در جایی که اطلاق باشه چه در جایی که اطلاق نباشه و دلیل لبی باشه. ما گفتیم که تفوید ملاک غیر اهمه جایزه، اما تفوید ملاک محتمل و اهمه یا خود اهم اونو ما شک در جوازش داریم، بعد اونو اخذ بکنیم ملاک اونو بگیریم. این حرف همون باب تزاهمه. تو باب دوران بین محصول این دوتا پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ میگن که چون اینجا اقتضاء خطابی نداریم، چون دوتا اطلاق نداره، یکیشون درسته یا واجبه درسته یا حرومه درسته. تو متزاهمه این هر دو دلیل شرعی داشتیم، درسته؟ یکی گفت نفس محترمه رو نجات بده، اطلاق هم داشت دلیلش. یکی دیگه میگفت لا تغصب، اینم اطلاق داشت، دلیل بود، اطلاق هم داشت. اما تو اینجا یکی از این حرمته یا یکی از این وجوبه چیه؟ یکیشون غلطه، برها شارکه در گفته هم واجبه هم حرامه، یکیشون دلیل داره، اون یکی دلیل نداره، یکیشون اطلاق داره. پس اینجا دوتا اطلاق نداری، مثلا از اول دوتا اطلاق نداری. همچنین اینجا دوتا ملاک هم نداریم، چون یکیشون اشتباه دیگه، یا وجوبه یا حرمته، پس نه دوتا اطلاق داریم نه دوتا ملاک. اصلا این بحث دیگه اینجا پیش نمیاد. میرزای ناینی میگن اینجا تأخیر عقلی تکیلی نیست. بعد حالا میگیم خب ازش یه علم اجمالی داریم، میرزای ناینی یه علم اجمالی هم که کلا علم شد، اینم از مؤثریت افتاد. چرا؟ میرزای ناینی هایتونه که اعتقادش این بود، گفت علم اجمالی هم از تأثیر افتاد. مبنا پس چیه؟ هیچ چیز برای تنجیری طرف نداریم ما، میشه تأخیر تکوینی، چون گفتیم علم اجمالی اینجا از تأثیر میفته. میرزا یعنی این حرف رو زد. این حرف میرزا رو مبنای خودش درست، میگه وقتی که علم اجمالی از تأثیر افتاد، مزیت و اهمیت یا احتمال مزیت و اهمیت دیگه فایده ای نداره، چون اصلا تنجیری نیست. وقتی تنجیری نبود دیگه اهمیت هم اینجا فایده ای نداره. اهمیت جایی به درد میخوره که اینا یه حجیتی توش باشه، علم اجمالی بیاد یه تنجیزی روش بیاره، درسته یا نه؟ وقتی علم اجمالی هم نداریم، هیچ دیگه چیزی نداریم که بخوایم اهمو بگیریم. ما به میرزا میگیم این حرف شما رو مبنای خودتون خیلی خوب حرفیه، ولی که ما مبنای حرفتون رو قبول نداشتیم، علم اجمالی رو قبول نکردیم از تنجیز بیفته. این است. حالا میرسیم تو کنا محققه، قبلا گفتیم دیگه مفصل. این از فرموشه ایشون. فقط اونجا یه یلاحظ علیه ها زدیم که آقای ناینی حرف شما رو مبنای خودتون، ما علم اجمالی از تنجیز ساقط نکردیم. محقق اصفهانیش این فهمند، محقق اصفهانی هم باز اینشون اینو میفهمند. همین دیگه، ایشون هم دارم میزان ناینی هم همینو میگن دیگه، میگن آقا اونجا دوتا حکم بود، هر دو هم درست بود، درسته؟ اما اینجا بحث ما تو یه حکمه و یکیشون هم درسته، چون تو یه موضوع وجوب و حرمت رفته روی یه جا، وجوب و حرمت همه رفته روی یک جا. دو تا ملاک دیگه نداریم، دو تا اطلاق هم نداریم. فرمایش های ناینی هم همین. خب محقق اصفهانی نظریه دوم ایشون فهمن تحقیق اینه که این مسئله ما هم مندرجه در تعیین و تأخیر عقلی نیست، حتی در فرضی که یقین به اهمیت هم داشته باشیم، تعیین و تأخیر عقل ما در دوران بین تعیین و تأخیر نیست، دوران بین محضور عینی، حتی اگه قطع به اهمیت داشته باشیم. چرا؟ ببینید یه حرفی میزنن آشمان دو سن اصفهانی، میفهمن حکم عقل به تأخیر اینجا به ملاک تأخیر بین دو تا واجب متزاحمه نیست که مساوی باشن در مقتضی و مقتضا و قدرت بر امتثال، چون هر دو یه جور بودن دیگه، میتونستم امتثال قدرتم بر امتثال این واجب ببرم که نجات جان یک شخص بود، یا در مورد چی؟ مورد دوم ببرم. هر دو یه جور بود، قدرت در امتثال هر دو داشتم، مقتضی و مقتضا هم هر دو توش بود. میگن که تا قطع به اقوائیت ملاک، اگه واجب این متزاحمه بود که مقتضی و مقتضا و قدرت بر امتثال بر هر دو بود، میگفتیم خب کدوم مقتضیش قوی تره، بر اساس اون میومدیم جلو. قطع به اقوائیت ملاک یا احتمالش مانع از حکم به تأخیر میشد. اما اینجا تأخیر عقلیه به معنای استقلال عقل به عدم حرج در فعل و ترک. به ملاک چی؟ حرف آشمانوسن دقت کنید، به ملاک عدم منجس لل وجوب و الحرمه. میگی می دفعه برمستان شما چی تو فهم دید عدم منجس، یه دفعه شما فهم دارن عدم منجس در وجوب و حرمه، اینجا منجز بر وجوب و حرمت نداریم، عدم منجز للوجوب و حرمت. میگن قطع به اهمیت ملاک حرمت بنابراین که واقعا بوده باشه. این دیگه اجنبی از این ملاکه، چه بسه به اینکه احتماله اینو بدیم که ملاک حرمت اهمیت داره. چرا؟ چون احتمال ثبوت حکم برای اهم که همون حرمت بوده باشه مثل احتمال ثبوت غیر اهم در عدم تجلی، جز جفتشون از تجلی افتادن. مرحوم اسوانی دارن که از تجلی افتادن، قبلا ما ازشون خونده بودیم که تجلی داره، یادتونه این عبارتشونو؟ حالا میگن تجلی نداره، نه وجود نه حرمت. حالا ببینیم چرا این حرفو میزنن. برای اینکه میگن چرا تجلی نداره، چون ما تمکن از موافقت قطعیه رو نداریم، تمکن از مخالفت قطعیه رو نداریم، هیچ کدوم. اینجا فقط یه امر احتمالیه. موافقت احتمالی تکلیف معلومه، مثل مخالفت احتمالی اینم قهریه، یعنی شما قهرن موافقت احتمالی رو خواهی داشت، درست یا نه؟ مثل اینکه مخالفت احتمالی رو باید داشته باشی، نه اینکه لازمه مراعات به حکم عقله. تا اینکه ما بیایم بگیم با قطع به اهمیت یا احتمالش در یک طرف حکم میکنه، عقل به مراعات موافقت احتمالیه، نه موافقت احتمالی رو شما حتما خواهی داشت، کما که مخالفت احتمالی هم خواهی داشت. لم حرف محفظانی که این دوتا هر دو از تنجز افتادن، همه حرف که آینه آینی زد، درست یا نه؟ اینجا یه دفعه حرف آینه آینی زدن، گفتن هر دو از تنجز افتادن. یه یلا از علیها نوشتیم که حرف مرحوم اسوانی روشن بشه و بعد ایرادش هم روشن بشه. اولا چرا تو اون بحث مرحوم آقای اسوانی گفتن که علم اجمالی کامل از تنجز نیفتاده، اینجا یه دفعه برعکسش رو زدن؟ چرا؟ سرش چیه؟ میگیم منجزیت دو جور تفسیر داره. منجزیت قد تطلقو علا وصول الحکم للمکلف. منجزیت تو که معنی میکردی چی میگفتی؟ میگفتی تو حکم مکلف واصل شد، یعنی بیان. منجز تنجیز یعنی به شما برسه، درسته یا نه؟ گاهی منجزیت به این معناست. میگیم منجزیت یعنی حکم شما رسید. یه لازمه ای هم داشت منجزیت وصول حکم به مکلف، که گاهی وقتا منجزیت رو میگفتیم، گفتیم منجزیت یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت، یعنی اینی که بهت رسید اگر عمل نکنی عقاب میشی. لذا وقتی که دو تا ظرف یکیشون نجس بود و ما علم اجمالی پیدا کرده بودیم، میگفتیم که بیان نسبت به هر دو رسیده، به علم اجمالی فقط رسیده، بیانش اجمالیه، درسته نه؟ اگر مخالفت کنی هر کدوم به خودی عقاب میشی. مرحوم سوال نظرش بود، درست نه؟ دو تا مرحله داریم، پس یکیش منجزیت معنی اصوله، یکی منجزیتی که به معنی تحقق عقاب. میگیم که اون تنجیز به معنای اولی یعنی وصول تو اینجا هست، درست نه؟ چون که علم اجمالی هست دیگه. اون خود مرحوم اسمانی اونجا که اومد گفت ما تنجیز داریم، تنجیز معنی اولو گفت. اینجا که داریم که تنجیز نداریم، تنجیز معنی دوم داریم که چی؟ دو تا نکته میخواد، یکی منجز به معنی وصول حکم مکلف، یعنی اون منجز به معنی اول، دو تمکن از موافقت قطعی هم داشته باشیم. این تنجیزی که لازمش استحقاق عقابه، این دو تا قیدو داره. لذا اونجا هم هی اومد گفت آقا تنجیز هست اما اون تمکنه نیست. حالا اینجا اومده میگه آقا تنجیز نیست، یعنی تنجیز به این معنای دوم که استحقاق عقاب بیاره به اون معنا نیست. یه ما اسوانی اونجا شوهه ایم گفتی تنجیز هست، ما معنای اوله رو برداشت میکنیم، درسته؟ اینجا میگی تنجیز نیست، معنای دوم. اما کدوم معنا اینجا به درد من شما میخوره؟ اینجا اونجا ما یه استفاده کردیم، شما خودتون اونجا گفتین تنجیز برای وجوب و حرمت به معنای وصول هست، اما مشکل از ناحیه تنجیز و علم اجمالی نیست که علم اجمالی ساقطش کنیم، مشکل از ناحیه چیه؟ قابله. یادتونه میگفتن مشکل از ناحیه قابله؟ اینجا دفعه رفتن تو تنجیز معنی دوم. ما میگیم خب اینجا همون تنجیز معنای اول شما بگید، چرا اینجا میرید تو تنجیز معنای دوم؟ درسته؟ اینجا وقتی تنجیز به معنای اول رو بیایم بگیم، نتیجه چه خواهد شد؟ میگیم که اگر گفتیم عقل مستقل به صرف قدرت در ماهوال اهم، قدرت شرعی نسبت به اتیان اهم موجوده، مانعی هم ازش نیست، حکم اهم منجز به معنای وصولم هست، پس یجب اتیان اهم. اما غیر اهم اون از منجزیت ساقط میشه. ببینید یادتون باشه ما گفتیم تنجیز به معنای وصول هست، اما تنجیز به معنای دوم نگفتیم مطلقا نیست. اینجا رو با محقق اسمانی فرق داشت حرفمون. خیلی دقت کنین، تنجیر معنای وصول بود، اما چون تمکن از موافقت قطعیه نبود، تو تنجیر به معنای دوم گفتیم یکیشون میتونه منجز بشه. یادتونه؟ گفتیم یکی از اینا، شما حرمت رو اختیار کن، حرمت میشه منجز، تو یکی برات جاری کن. یادتونه؟ محقق اصفهانی تنجیز به معنای اول اونجا گفت هست، علم اجمالی ساقط نمیشه، درسته یا نه؟ چون وصول هست دیگه، یکی از این دوتا میشه منجز. لذا نتیجه چی شد؟ نفی احتمال ثالث شد. به چی؟ به علم اجمالی. یعنی اگر شما بخوای بگی اینجا مسئله حکمش استحبابه یا کراهته یا اباحه است، میگیم حق ندارین حرفو بزنین. علم اجمالی بلند میشه چیه؟ حمله میکنه. میگه حق نداری تنجیز و بیای اینجا، وقتی علم اجمالی هست و یه تنجیزی هم آورده، تنجیز به معنای اولش برای هم وجوب هم حرمت، یعنی وصول هر دو رو آورده، درست؟ اما چون تمکن نداریم تو وجوب و حرمت، تمکن از موافقت قطعی نداریم، یکیش میشه منجز، تو یکیش میشه ساقط. لذا گفتیم یکیشو به نیت وجوب بد انجام بدی، اون یکی دیگه میگه حرمت الان ازش چیه؟ براحت جاری کردم، درسته یا نه؟ پس تنجیز به معنای دومو نمیتونی بگی تو هر دوتا افتاده، تو یکیش ساقطه، تو یکیشو انتخاب بکنید، اونجا تنجیز هست. حالا وقتی من خواهم انتخاب بکنم، وقتی که یکی واجب یکیش اقوا شد و اهم شد، میشه دوران بین تعیین و تأخیر. اینو من میفهمم، این حتما چیه؟ اگه من این انتخاب کنم منجزه همین خواهد بود، اما تو اون وریه اگه من انتخابش بکنم، آیا حرمته رو بخوام انتخاب بکنم واقعا اون منجز هست یا نه؟ اما اینو میدونم اگر انتخاب کردم، این حتما حکمی که شاعر بر من منجز کرده. شاعر داره میاد میگه که بله گفتم جای واجبه یا حرومه، یکی از این دوتاست، یا فلانی داره میمیره یا اینه که اینجا قصبه، یکی از این دوتا. خب درسته، اما اگه فلانی داره میمیره حتما تو واجبه بری نجاتش بدی، شاید هم نمیمیره، درسته یا نه؟ اما یا این داره میمیره یا این حرومه، درست؟ خب اگر داشت میمرد این جانب اهم میشه. اینجا اگه من انتخاب کنم تنجیز به معنای دوم رو، این قطعا چیه؟ تنجیز به معنای دوم اینجا هست، اما تو اون یکی مورد نمیدونم، بخوام جانب غصب و رعایت میکنم، شاید اون حرمت منجز بر من نشده باشه. این هم بحثی که تو بیان متضاد من گفتید اینجا میاد، یعنی آقای ناینی و آقای اصفهانی هر دو اومدن نسبت به تنجیز به معنای دوم چی گفتن؟ گفتن تنجیز معنای دوم کلن ساقطه، درست یا نه؟ مرحوم آقای ناینی گفتن علم اجمالی هستن ساقطه، محقق اصفهانی نگفتن علم ساقطه، چون تنجیز معنای اول رو قبول داشت، اما تنجیز این علم اجمالی رو چون گفت تو این دو طرف نمیتونه تنجیز بوده باشه، این تنجیز ساقطه. میگیم آقای محقق اصفهانی تنجیز تو یه طرف ساقطه، تو یه طرف دیگه هست، درست یا نه؟ وقتی تنجیز تو یه طرف هست، دوران بین تعیین و تأخیر میشه، درست یا نه؟ دوران بین تعیین و تأخیر به همون ملاکی شما گفت ردش کردید، میگیرتتون، نمیتونید ردش کنید. لذا میگیم مسئله ما مثل دوران بین تعیین و تأخیر در باب متزاحمین، چرا؟ چون تکلیف در متزاحمین منجز به معنای وصول بود، اما تأخیر به معنای بلوغ به حد استحقاق عقاب بر مخالفت، این در ناحیه غیر اهم نخواهد بود، منتفی است و حکم وجوب و حکم حرمت هر دو منجز به معنای وصول به مکلف هستند، اما قدرت بر امتثال هر یک از این دوتا با صرف نظر از دیگری هم وجوده، مختزی تنجز به معنی دوم موجود مانع وصول حکم دیگری است، تو همون جایی که وصول اجمالی بوده. لذا ما دوتایی، چون دوتایی رو نمیتونیم امتثال بکنیم، عقل چی میگه؟ هین ازن عقل یستقلو به لزوم صرف قدرت در ما هو الاهم او محتمل الاهمیه. تو اونجا ما میگیم تنجز به معنی دوم میاد لسقوط حکم در ناحیه غیر اهم از تنجز به معنای دوم. این خیلی مهمه، تنجز بین اول و دوم فرق بذاریم اولا تا مسئله رو قشنگ بفهمیم، درست؟ یعنی تنجز به معنی وصول الحکم، تنجز به معنی استحقاق. این تنجز به معنی استحقاق عقاب دیگه آخرین حد تنجزه، اون تنجز که میان میگن حکم منجز میشه، یعنی اگه انجامش ندادی عقاب میشی، این منظور اونه. تنجز اصل کار تنجز به معنی دومه. خب تنجز به معنی اول وصوله مقدمه است برای اون استحقاق عقابه، تنجز به معنی دومه، درست؟ روشن؟ حالا یه نکته که فرق بین ما با آقای محقق اصفهانی بود این بود که محقق اصفهانی گفتن تنجس تو هر دوتا ساقط میشه، ما میگیم نه اشتباهی، نه تنجس هم تأخیریه، شما تأخیر بین تنجیز داری، تأخیر بین تنجیز داری. یا وجوب یا حرمت، نه تنجیز، تأخیر بین فعل و ترک که آقای نائینی میفهمود، نه اینی که شما اینجا گفتید عدم حرج در فعل و ترک، نه تأخیر عقلی است بین این دوتا. حالا وقتی یکی اهم شد باید اهم رو بگیرید. این نسبت به فرمایش محقق اصفهانی. پس منشأ خلط هم دیگه روشن شد. منشأ خلط اینه که مقتضی تنجز حکم به معنی دوم یعنی بلوغش به حد استحقاق تمکن از موافقت قطعیه این حکمه، نه تمکن از موافقت قطعیه علم اجمالی که این حکم یکی از طرفینشه. لذا ما اینجا میگیم یکیش در مرحله تنجیز هست، یکیش از تنجیز دیگه مفصل اینا رو صحبتشو کردیم، استدلالاشو آوردیم. تنجیز معنی اول یعنی وصول الحکم علم اجمالی هر دو طرفو واصل کرده، منتها یکیش میدونیم منجز نیست، استحقاق عقاب نداره، یکیش فقط استحقاق عقاب داره. تأخیر هم بر همین مسئله است که یکی از این دو تا رو به عنوان منجز بگیر، یا وجوب یا حرمت. این حرف ما مقابل محقق ثانی و محقق نائینی. لذا ما هم گفتیم که یه طرف قشنگ براعت میخوای جاری بکن، میخوای اسم گوست حساب هرچی دلت میخواد بگو از اون حرمت بندازش، ما طرف وجوب انتخاب کردیم، این قصبر از خلاصه تنجز بنداز بگو این توش ما قائل به اباحه هم شدیم. هیچ این اباحه ضرر به علم اجمالی نمیزنه، چون علم اجمالی که نمیتونیم دو طرفشو منجز بکنیم به معنای دوم، درست یا نه؟ این علم اجمالی رو نمیتونستیم منجز کنیم در هر دو طرف به معنای دوم، یعنی نهایت تنجز. تنجز معنی دوم همون نهایت تنجزه، اینو ما نمیتونستیم بگیم، درسته؟ اما تو یکیش که میتونیم بگیم، که تو یکیش میتونیم بگیم. این از نظریه یه محقق اصفهانی و نائینی و ردشون. پس ثبت نظریه سوم که از صاحب کفایی است. ببینید میگن ما دو تا بحث کبروی و صغروی داریم. بحث کبروی صاحب کفایی اینه که عقل مستقل به تأخیر در جایی که لا یحتمل ترجیح در احدش علت تعیین، اما مع احتمال ترجیح احدهما معین لا یبعد دعوا استقلال عقل به تعیینش. اینجا کبرا درست حرفای آخوند. و در بحث صغرا هم گفته ان منات تعیین احد الامرین، منات تعیین دو تا امره، یا شدت طلب و قوت منات تو یکی از دو طرف. این همونه که گفتیم دو نوع احتمال اهمیت داریم، یکی احتمال به شدت، یکی احتمال اهم، یه جا شدت طلب رو قطعا داریم، حالا تعبیر ایشون شدت طلب و قوت منات در احد طرفینه و زیادتش بر طلب و منات در طرف دیگری، که اخلال به این شدت و زیادت در صورت مزاحمت نمیشه کرد و واجب ترجیح به این شدت طلب. یکی هم احتمال اهمیت، یعنی هم اهم هم محتمل الاهمیت، هر دو رو ایشون ملاک گرفته، هم اهمیت توی دومی میگه احتمال اهمیت، محتمل اهمیت. محقق اصفهانی میگه تعبیر به شدت طلب و زیادش، این تعبیر از شدت ملاک و زیاده تعبیر کرده به شدت طلب، این مقدار مسامحیه. شدت ملاک رو نباید تعبیر کنی به شدت طلب، تعبیر تسامحیه، چیز مهمی نیست. میخوام بگم تعبیرتون یه خود دقیق نبوده، این ایراد محقق اصفهانی مرموه آخونده. خب پس تحصل که مقتضای تحقیق تمامیت فرمایش صاحب کفایه است با اون توضیحی که دادیم که عقل مستقل به تعیین خلاف للمحقق نائینی و محقق اصفهانی. مرحوم آقای عراقی هم حرف آقای آخوند رو زدن، مرحوم آقای آزیا عراقی، ایشون هم همینو میگن، میگن منات حکم عقل به تأخیر عدم ترجیح بین احتمالینه. وقتی که اینو گفتیم ممکنه که ادعا بکنیم توقفش رو، توقف و ان عند وجود المزیه لاحد الطرفین و یحکم بالعقص بذل مزیه لاحتمال تعینه. ایشون هم همین حرف آخوند رو میزنن که ما میپسندیم، منتها ما ایرادمون به فرمایشون یلاحظ علیش اینه که شما دیگه چرا این حرف رو زدی؟ شما که علمش مولی ساقط کرده بودی، ما این حرف رو میتونیم بزنیم. شما علم اجمالی رو ساقط کردی، مطلقا گفتی به اضطرار ساقط این علم اجمالی، شما دیگه چیزی نداری. شما هم مثل باید محقق اصفهانی محقق نائینی بعد میگفتی که آقا علم اجمالی از دستم رفت، چون مناطتون همین بود، درست یا نه؟ شما مالی گفتی ما میگفتیم آقا علم اجمالی اینجا ساقط نیست، تو یه طرف ساقطه، تو یه طرف دیگه ساقط نیست. یعنی علم اجمالی هست، تو یک طرف تنجز معنی دوم میاد، تو یک طرف تنجز معنی دوم محاله بیاد، محاله بیاد. اینم ایلاح از علیها به نسبت به هر فرمایش این ایشونه که شما این حرفو دیگه نمیتونی بزنی، حرفتون خوب هست اما با مبناتون نمیسازه. لذا یه ففهم و تدبر محکمم زدن تهش که ما میگیم ففهم و تدبر مال همون مبناشون بوده. گفتن احتمال اینو ما بعد اون مزیت رو مراعات کنیم، اما بعد میگن خب حالا مزیت رو مراعات کنیم. به قول آقای ناینی میگفتن وقتی که علم اجمالی از تأثیر افتاد دیگه مزیت هم فایده نداره، دیگه مزیت هم ارزشی دیگه نخواهد داشت، مزیت هم ثابته. این خب پس از این تموم شدیم، میرسیم به مقام دوم. این بحث دیگه این تنبیه چیز مهمی نبود. مقام دوم خیلی کمه بحثمون توش. مقام دوم دوران بین محظورین در تعبدیات. اینجا توسلی بود، اینجا تو تعبدیاته. مرحوم آقای ناینی میگن این بحث مقام دوم اصلا رفتی به دوران بین محظورین نداره. این یه توضیح مختصر بدم برای این صفحه اولش. ایشون میگن اینجا رفتی به دوران هم بین محظورین نخواهد داشت. چرا؟ چون ایشون میان میگن که اینجا اصلا تو تعبدیات ما تمکن از مخالفت قطعیه داریم، اما تو توسلیات تمکن از مخالفت قطعیه نداشتیم، اما تو توسلیات تعبدیات تمکن داریم، میتونیم مخالفت قطعیه بکنیم. درست یا نه؟ مثلا امر مردده که آیا این نماز واجب است یا حرام. درسته؟ من اصلا وقت نماز رو بردارم بخونم اما بدون قصد قربت، هم حرومه رو انجام دادم هم واجبه رو انجام دادم، قطعا مخالفت با حکم الله کردم. لااقل اگه با قصد قربت میخوندم میگفتم که حالا ممکنه درست باشه، اصلا نمیخوندم میگفتم ممکنه حروم بوده، من حرمت رو امتثال کردم. اما برداشتم هم خوندم، هم چطوری خوندم؟ بدون قصد قربت خوندم. این نمازی که بدون قصد قربت خوندی قطعا مخالفت رو کردی دیگه، اگه حروم بود که انجام دادی، یه واجب بودم انجام ندادی. لذا اینو خارج از بحث میدونن. ما میگیم حق اینه که این مسئله از صغریات دوران هم بین محظورین اینه، چون مکلف تمکن از موافقت قطعیه ندارد در مقام امتثال. اما واقعا مردد بین محظورین که هست، که واقعا مردد بین دو تا محظور وجوب و حرمته. این از اطلاق بحث مردد بین محظورین خارج نمیشه. درسته که میتونم مخالفت قطعیم بکنم، اما این که من میتونم مخالفت قطعیه بکنم یعنی دیگه دوران بین محظورین ندارم. چرا دارم دیگه؟ مرددم این واجبه یا حرومه؟ درسته یا نه؟ پس من هنوزم دوران بین محظورین دارم. نباید بگیم این از بحث ما خارجه. لذا بعضی ها مثل مرحوم صاحب کفای و مرحوم آقای عراقی التزام کردن به این که این مسئله از دوران امر بین محظورین خارج نیست، خلافاً للمحققین ناینی. این بحث مثال این مسئله مثل این که یه زنی خونی میبینه نمیدونه این دم حیضه یا دم استحاضه هست. این بیچاره دیگه حالا خیلی هم مبتلا میشن دوران بین محظورین، نمیدونه این نماز رو باید بخونه یا حروم بخونه، گیر میکنن این بندگان خدا. اگر دم حیض باشه حروم نماز رو بخونی، ولو بدون قصد قربت باشه بگی الله اکبر و بدون قصد قربت هم نماز بخونی بازم حرومه. اگه دم حیض نبوده باشه و استازه باشه واجبه نماز رو بخونی. درسته یا نه؟ میشه دوران بین محظورن؟ واقعا بین دو تا محظوره دیگه. ولو میتونه مخالفت قطعی هم بکنه که اینو از دوران بین محظورن خارج نمیکنه، که مخالفت قطعی رو میتونه انجام بده هم از خارج از دوران بین محظورن نیست. درسته؟ بله؟ تو بحث نماز الان بحث ما تو تعبدیه دیگه، تعبدی. الان ببینین از اینجا ما وارد بحث تعبدی شدیم. مقام دوم دوران بین محظورین در تعبدیات. تو اینجا مخالفت قطعیه چیه؟ امکان پذیر هست، اما در این حال دوران بین محظورین هم صدق میکنه. بعضی مثل میرزا ناینی گفتن تو اینجا که تعبدیه نگید دوران امر بین محظورین، اینجا ما میگیم دوران بین محظورین هست. برسیم تا سر نظریه اول، نظریه معلوم آقای صاحب کفایه رو بعد بگیم و بعد نظریه محققه ناینی و بعدش نظریه محقق ناینی و یه تفریعی هم داریم در الان هم بین مسئولانی در عبادات زمینیه که این بحثمون تمام بشه. این بحث خیلی بحث سنگینی نیست، زود میرسیم به مقام سوم که دوران هم بین محضورین با تعدد واقع است که اونجا هم یه محضورین عرضیین داریم، یه محضورین طولیین داریم، دو تا تنبیه هم داریم، تخییر بدوی و استمراری. یکی هم همین بحث محتمل الاهمیه اونجا هم دوباره پیش میاد که همین بحث اونجا هم خواهیم داشت، آیا تقدیم اهم یا محتمل الاهمیه باید بکنیم یا نه. دیگه این بحث جلد هشتمون دیگه تموم میشه، دیگه چیز خاصی نداریم. صلی الله علیه و محمد.